صفحه 44. پدر گفته بود خوشحال باش که تک فرزندی، وگرنه از این مادرک چیزی. و حرفش را خورد. بیاد نمی آورم که خودش خوشحال باشد. انگار یاد چیزهای افتاده بود که هیچ وقت نداشت. یاد حسرتی بومی، یاد انسان وحشی قبیله پیروز. انگار با اندوهی ناتمام تمام دهن و چشم و صورتش می خندد و بر اجساد قبیله مغلوب راه می رود. نعره می کشد، شراب می نوشد، قهقهه می زند و آنقدر خوش است که اگر گوشه خلوتی پیدا کند آب همه دریاها را گریه خواهد کرد. بعدها مادر گفت که پدر در سالهای گذشته خواهرش را به ضرب یک گلوله کشته است. اما پدر هرگز از خواهرش حرفی نزده بود، حتی اسمش را هم نمی آورد. مادر گفت البته سر ارث و میراث که نه، حرفهایی در میان بود که پدرت ناچار شد او را سر به نیست کند. مردم چیزهایی می گفتند که خیلی برای پدرت گران تمام می شد. اسمش افسر بود و خیلی خوشگل بود. چشمهاش مثل چشمهای تو درشت و قهوه‌ای بود. رنگ پوستش به نفش می زد، گندمگون. درشت اندام و خوشگل بود. عاشق یک تارزن دورگرد شده بود، اما همهش تقصیر آن شوهر تریاکش بود. چه فایده؟ نگویم بهتر است. پدر گفت اگر مال بابای ملکم هم بود می خریدمش. اگر پاش می افتاد از دولت آلمان هم می خریدمش. من به دنبالشان رفتم. از دالان خنک و دراز گذشتیم. سمت چپ وارد آشپزخانه شدیم که انتهای آن سر تا سر دامنه صخره ها تا میانه آشپزخانه پیش آمده بود. پدر از صخره ها بالا رفت، بران پا کوبید و گفت میبینید یک قسمت از کوه هم مال شماست، دیگر چی میخواهید؟ بخشی از سلسله جبال البرز با 3000 سال سابقه تاریخی مال شماست. من هرگز پدر را آنقدر مغرور و هیجان زده ندیده بودم. نمیشد فهمید که خوشحال است یا از درد این همه غریو میکشد. گفت نگاه کنید، جلوی آشپزخانه سر تا سر پنجره است، درخت و باغ و خلاصه. و بعد ادامه داد این جلو گل بکارید، به یاد شیراز که این گلستان همیشه خوش باشد. من به صخره ها دست زدم که صیقلی بود، انگار چربش کرده بودند که برق بزند. بعد پنجره ها را از نظر گذراندم. جلوی آشپزخانه زیر تاق ایوان بالا 6 ستون سفید و تنومند کنار هم ردیف شده بود و جلوتر تا چشم کار می کرد درخت بود و درخت. پدر کنار یکی از ستونها ایستاد، دستش را به آن گذاشت و خودش را یله داد. این ستونها مرا یاد تخت جمشید می اندازد. باستانی است. خوشحالم که اسکندر پاش به اینجا نیفتاده بود، وگرنه ما این ستونها را هم نداشتیم. سر ستونها کله 4 بز منقوش بود که با شاخهای پیچ خورده انگار همه آن بنا را به پشت خود حمل می کردند. و بر سینه دیوار سفید مقابل یک سلسله نقش و نگار از گل و حیوان و آدم گچبری شده بود و زیر تاق بین هر دو ستون یک زنجیر کلفت از بالا آویزان بود و در پایین قلابی دهن باز کرده بود که ما چراغ زنبوریمان را به آن بیاویزیم. پشت آشپزخانه یک انباری تاریک داشت که تا نیمه صخره بود. غار کوچکی هم در دل صخره کنده بودند که گوشت و ماست و پنیرمان را بگذاریم. مادر خم شد و داخل آن حفره را نگاه کرد. بعد با پاش چند شیشه خالی مشروب را سر داد وسط. پدر خندید. مال این ملکوم دیوانه است. مادر گفت این تو جانوری چیزی نباشد. پدر موزیرش را در آورد و گفت چی خیال کردی؟ هرچند که اینجا شهر ناامنیست، اما من مگر مردم؟ بیرون آمدیم. سمت راست دالان اتاقی داشت که تنها پنجرش رو به باغ باز می شد. از همان سال که جاوید به خانه آمد، پدر اتاق را به او واگذار کرد. اتاقی که بخاری دیواریش همواره می سوخت و هیزمش را جاوید تامین می کرد. از پله‌ها که بالا می رفتیم من می شمردم. تا پاگرد اول 11 پله و تا برسیم بالا 10 پله دیگر. برچه بود آنجا بود. یک سرسرا، یک پنجدری، یک سدری، صندوقخانی همتای سدری بود که در دامنه صخره قرار داشت. ایوان طبقه بالا همه ساختمان را دور می‌زد و نرده‌های چوبی بسیار قشنگی داشت که بر اثر باران و آفتاب ترک‌هایی برداشته بود. از ایوان بالا هم فلکه را می‌دیدیم و هم رودخانه پاپالورا. همه سنگسر را می‌شد از نظر گذراند. اما به هر جا که نگاه می کردم اثری از حسینا نبود. مادر می گفت شده ای مثل پدرت، انتظار چی را می کشی؟ انتظار او را می کشیدم که فقط بیاید از کوچه من عبور کند. گلدوزی هام را دست گرفتم و با آن سرگرم شدم. مادر گفت که بهتر است بروم بخوابم چون کار زیاد چشم را اذیت می کند. گفت هرچه می کنی به خودت می کنی. من همچنان ماندم و شاخ و برگ‌های گل محمدی را دوختم تا او برود بخوابد. بعد گفتم اگر پنجره را باز کنم حسینا را می‌بینم. کنار پنجره ایستادم و به کوچه نگاه کردم. مه فراز شهر را گرفته بود و شعاع‌های کوچک نورگاه در میان مه سوسو می‌زد. آن شب هوا سرد شد. مه تا سطح زمین پایین آمد اما باران نبارید. هیچ کس در کوچه و خیابان نبود. تنها صدای زمزمه مردی از دور به گوش می رسید. نمی شد فهمید کجاست. سوزناک می خواند و صداش مثل مه کش و قوس می آمد. قطع می شد و باز بر می گشت. ناگاه صدای گلوله پیچید. من تون پنجره را بستم. گردسوز را فوت کردم و به طرف سدری راه افتادم. مادر از پنجدری بیرون آمد. خواب زده و آشفته می نمود. گفت کجا بود؟ و شنلش را به خود پیچید. گفت هوا چه سرد شده، نکنم من حالم خوب نیست. گفتم آره سرد شده. گفت گمانم یاغی ها ریختن توی شهر. و تو روی خودم انداختم، باز هم نتوانستم بخوابم، خیلی سرد شده. صدای جاوید از پایین به گوش می رسید که می گفت چه کسی آن بالاست، چرا نمی خوابند، چقدر سرد شده، مگر تابستان نیست؟ و بعد ساکت شد. گفتم چله تابستان هوا اطوار در آورده. مادر گفت که سابقه نداشته و دنبال سرپایی هایش می گشت. من گردسوز را روشن کردم. مادر گفت خیال کردم من طوریم شده، اما واقعا سرد است. جاوید از پله ها بالا آمده بود و من در مه می دیدمش. گفت خانم جان چی شده، طوری شده؟ مادر گفت این بخاری ها را روشن کن جاوید. گفتم حالا مردم به ما می خندند، چله تابستان و بخاری؟ گفت سال و ماه به هم ریخته، علتش این است که آدم ها به حق خودشان قانع نیستند. زور داشتیم، از گرما خفه می شدیم، حالا از سرما نمی توانیم بخوابیم. جاوید گفت اینها مال ظلم است، آه مظلوم خورشید را می کشد. بخار دهنم رها کردم. هوا کاملا زمستانی بود و من مرمورم می شد. دستام را از دو طرف به بازوهام گذاشتم و خودم را سخت بغل کردم. جاوید نزدیکتر آمد. پوستین به دوش انداخته بود و می‌لرزید. گفت این صدای تیر مال کجا بود؟ مادر گفت تو هم شنیدی؟ جاوید سر تکان داد و گفت کولون در را انداختم. مادر گفت تو چی فکر می‌کنی جاوید؟ جاوید گفت این سرما عادی نیست، یک جور عجیبی است، آدم وهمش می‌گیرد. مادر دستش را به درگاه اتاق گرفت و گفت بخاری ها را روشن کن، نمی شود خوابید. جاوید هر دو بخاری را روشن کرد، در اتاق من گذاشت، بنبار تای باغ رفت که برای خودش هیزم بیاورد. مادر داخل پنجدری شد. این منطقه همه چیزش غریب است، مثل کوههای وحشیش، و صدای زوزه گرگ ها و شغال ها از دور به گوش می رسید. من به اتاقم برگشتم. در اتاق را از تو چفت کردم و دراز کشیدم. اما نمی توانستم بخوابم. فکر او آسودم نمی گذاشت. گفتم اگر پنجره را باز کنم و اگر آدم ها مثل مه می توانستن به هر جا سر بکشن، اگر مدام می آمد و می رفت. وان شب فهمیدم که به همین سادگی آدم اسیر می شود و هیچ کاری هم نمی شود کرد. نباید هرگز به زنان و مردان عاشق خندید. همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد و آدم دیگر نمی تواند در بدن خودش زندگی کند. می خواهد پر بکشد. اگر او همچنین حالی داشت باید کاری می کرد. یک بار از کوچه من می گذشت. سنگ ریزه‌ای به شیشه من می زد. بی انصاف. گفتم نکند او را کشتند. یک دست از موهام را گاز گرفتم. گفتم خدا نکند، خدا نکند. و از شیشه شکسته بالای در سرما و مه به درون می ریخت. آرزو می کردم که کاش آدم ها می توانستند مثل مه به هر کجا که می خواهند بروند. گفتم اگر پنجره را باز کنم او را می بینم که در کوچه ایستاده و سرش را بالا گرفته است. چهار بار رفتم دم پنجره اما هرگز او را ندیدم. صبح برفی بر زمین نشسته بود که کسی به یاد نداشت چنان برفی در زمستان باریده باشد. کمر بیشتر درخت‌ها شکسته بود و هیچ اثری از برگ‌های سبز نبود. از دودکش‌ها دود غلیظی بیرون می‌ریخت و با مه می‌آمیخت. بعد صدای اذان بی‌وقت ملا جواد پیچید. مادر گفت: جاوید، ذکر می‌گویند. ببین کسی مرده؟ جاوید پالتوش را پوشیده بود. شال گردن انداخته بود. در راه رو قدم می‌زد و سیگار می‌کشید. گفت: تا به حال 4 نفر مردند. یک چوپان، 2 بچه و 1 پیرزن. دستهاش را به هم مالید و پا کوبید که برف پوتینش بریزد. گفت: مردم غافلگیر شدند. احتمال می رود کسان دیگری هم مرده باشند. مادر گفت: انگار خواب می بینم. برف در تابستان. جاوید گفت: این ساعت ساز سر کوچه می گوید یک مرد جوان مجسمه شده. گفتم: ها؟ و بعد فهمیدم که داد زدم. مادر برگشت، نگاهی مردد به من انداخت. خود را جمع جور کردم و گفتم: بیچاره. لرزم گرفت. نمیدانم چرا بی جهت می لرزیدم. دندانهام به هم می خورد و پشتم تیر می کشید. برچه سعی کردم از جاوید بپرسم که آن جوان کی بوده و چطور مجسمه شده، نتوانستم. گفتم: تمام شد. جاوید بهت زده بود. مادر گفت: برو ببین چه خبر است. آن روز هوا باز هم سردتر شد. ملا جواد پی در پی ذکر گفت و صدای اذان بی موقعش پیچید و ما فهمیدیم که باز کسی مرده است. جاوید تا عصر 3 بار به گورستان رفت و هر بار من احساس کردم تکیده تر و غمزده تر شده است. می گفت: 2 بچه مثل دسته گل، 1 جوان مثل شاخ شمشاد، 1 پیرزن، 1 نوزاد، تمامی نداشت. غروب برف ها یخ زد. رفت آمد قطع شد. شهر در ماتم فرو رفت و کلاغ‌ها سر شاخه‌ها را تصرف کردند. بر هر درختی چند کلاغ و پیش از آن که هوا تاریک شود همه جا تعطیل شده بود. جاوید گفت: آب غسالخانه یخ زده، آتش کردند، دیگ آوردند، آب گرم می‌کنند و مرده‌ها را می‌شورند. روز بعد هوا آفتابی شد. صدای آب از ناودان‌ها به گوش می‌رسید. پرنده‌ها می‌خواندند. درخت‌ها آبچکان بودند و شهر خیس بود. ساعت 10 سروان خسروی به خانه ما آمد. دم میز ایستاد و هرچه مادر اصرار کرد گفت که نمی نشیند، باید زود برود. گفت که یک تنه با یاغی ها می جنگد، جواب مردم را هم باید بدهد. آن وقت وسط تابستان برف باریده. گفت: می بینید آلیه خانم؟ مادر گفت: کم پیدایید. سرم را نمی توانم بخارانم. خدا بیامرزد سرهنگ نیلوفری به گردن ما خیلی حق داشت. گفتم: بیایم ببینم چیزی کم و کسر ندارید. مادر گفت: ازتان ممنونم. نمیدانم در مورد باغات درگزین چه کرده اید.
صفحه 51. من براش چای ریختم و تعارفش کردم. لیوان چای را تو دستاش فشرد و با چشمهای هیزش سر تا پام را ورانداز کرد. گفت: نوشا خانم، دیشب یخ نزدید؟ من جوابی ندادم و به گلدوزی هام سرگرم شدم. مادر گفت: نمیدانم به اجاره دار گفتید یا نه، نه گندم را درست میدهد نه علوفه کافی. اگر نمیخواهد سنگ درست در ترازو بگذارد بگوید ما فکری بکنیم. سروان خسروی گفت: بله فرموده بودید. با اجاره دار صحبت کردم، بهش گفتم پوستت را میکنم اگر سنگ درست در ترازو نگذاری. و بی آنکه نگاهش را از من بردارد چایش را خورد. لیوان را روی میز گذاشت و تعلیمی را چند بار به پاهاش کوبید. مادر گفت: نوشا، و چشم قره‌ای به رانم رفت. به تندی چاک دامنم را پوشاندم و زیر چشمی سروان خسروی را پاییدم. انگار با چشمهاش دامنم را جر داده بود و بعد با خوشی زل زده بود. گفت: خب آلیه خانم، اگر چیزی کم و کسر داشتید جاوید را بفرستید. مادر گفت: قرار است حالا برویم باغات درگزین. وضع راه ها چطور است؟ بد نیست، چند جا سیل آمده، اما امروز واقعا مثل بهار است. و با خنده مسخره از اتاق خارج شد و رفت. از جلوی شهرداری که رد می شدیم من نگاه کردم بلکه آن مجسمه را ببینم. می دانستم که نیست، اما برای اطمینان خاطر نگاه کردم. 2 پاسبان تفنگ به دست می رفتند و می آمدند. یک پاسبان هم از بالا مراقب بود.
آن طرف مالبندها از پا را نرم می کردند. جلوی قهوه خانه روی نیمکت ها سه نفر چپق می کشیدند یا شاید چای می خوردند. من اصلا توجهی نکردم. چشمم این طرف آن طرف می چرخید و هیچ نشانی از حسینا نبود. بیرون سنگسر در آن دشت ها و دامنه ها تا چشم کار می کرد سیلا بود که در شیب در راه می خزید و انگار کورکورانه می رفت تا جایی را خراب کند. همه چیز در آرامش به سوی ویرانی می رفت. رودخانه درگزین بالا آمده بود. دیوار باغ‌ها را شکافته بود و از سر دیگر بیرون خزیده بود. سیلی سرخ رنگ به آرامی از وسط باغ‌ها می گذشت. درخت‌های کنار مسیل شکسته بود و شاخه‌ها بی‌برگ بودند. مادر گفت سال و ماه به هم ریخته. حالا مردم به کی شکایت کنند؟ جالیس‌ها خراب شده بود. انگار کسی عمدن آن کرتبندی ها، بوته های منظم و مرز های جداگانه را به هم ریخته بود. میرزا حسن جلوی خانه ییلاقیش بر بالای تپه مشرف به باغ‌های ایستاده بود. دست به کمر و بی حرکت نگاه می کرد. انگار خشک شده بود. سلام کردیم. گفت فکر نمی کنم دیگر این باغ‌ها باغ بشود. جاوید پیاده شد و باهاش دست داد و بعد جلوی اسب‌ها ایستاد که ما پیاده شویم. مادر گفت از زراعت ما چیزی مانده؟ زیاد صدمه نخوردید. باغ ما را نگاه کنید. از بالا به منظره بدهیبت باغات نگاه کردیم. صفحه 52. مادر گفت از زراعت ما چیزی مانده؟ زیاد صدمه نخوردید. باغ ما را نگاه کنید. از بالا به منظره بدهیبت باغات نگاه کردیم. مادر گفت چرا اینجوری شده؟ و بعد ساکت شد. میرزا حسن گفت این طرف زمینتان را سیل برده و فقط یک لچکی مانده. اگر اجاره دارتان می جنبید سیل به آنجا نمی افتاد. ببینید از دم آن درخت ها می توانست الوار ببندد، اما کاریست که شده. مادر برافروخته بود. پس چه می کرده این اجاره دار؟ میرزا حسن گفت دارد تخلا می کند باقی خودش را پیدا کند. آن پایین باغدارها این سو آن سو می دویدند و به نظر می آمد هرچه تلاش می کنند فایده ندارد. بیهوده وقت تلف می کنند. چیزی از باغ‌ها نمانده بود. میرزا حسن گفت اجالتاً به فکر زراعت نباشید. چیزی نمانده. و تعارف کرد که به خانهش برویم و چای بخوریم. حال مرا پرسید. خدا بیامرزی برای پدر گفت و ما برگشتیم. در راه سیل تازه جاده را برده بود و اسب‌ها نمی رفتند. جاوید پیاده شد، دهنه را کشید و کالسکه را از آب گذراند. تا بالای زانوهاش خیس شده بود، اما عجیب احساس سرزندگی می کرد. در راه آوازی خواند که تا آن روز نشنیده بودم. به سنگسر که رسیدیم صدای اذان بی وقت می آمد. در خیابان سیل را افتاده بود، در کوچه ها فرو رفته بود و در راسته پاپالو خانه ها و مغازه ها را برده بود. مادر نگاهی به من انداخت و بعد مغازه‌های خیابان خسروی را از نظر گذران که پر از آب شده بود. می‌بینی نوشا، اگر بنا باشد یک شهری نابود شود می‌شود. قهوه‌خانه‌ای که همیشه عده‌ای در درون و بیرون آن چای می‌خوردند و چپخ می‌کشیدند، حالا آبنباری بود که چوب و تخته و استکان و ظرف و جارو بر سطح آن شناور باشد. مادر گفت: پس این سروان خسروی بی عرضه، این ناجداکی بی لیاقت، اینها چه می‌کردند؟ مالبندها سطل سطل آب و گل مغازه‌شان را بیرون می‌ریختند. بقال‌ها گریه می‌کردند. کیسه‌های برنج و بنشن مثل کیسه‌های شن جلوی مغازه‌شان روی هم قطار شده بود. سیلی در یک چشم هم زدن همه جا را نابود کرده بود و حالا به اندازه یک وجب در سطح خیابان جاری بود. عده‌ای پاچه شلوارشان را بالا داده بودند و تقلا می‌کردند. اما خیلی دیر شده بود. مادر گفت من نمیدانم به این شهردار و فرماندار نظامی نگفتند هنگام بروز حوادث طبیعی چه غلطی باید بکنند. از دور صدای گریه زنها شنیده می شد. ما آرام آرام پیش می رفتیم و خیابان خسروی را به طرف فلک طی می کردیم. تنها عباس آقای صندوق ساز بیرون مغازش روی چارپای نشسته بود و انگار نه انگار که سیلی هم آمده و مغازش پر از آب شده است. بقیه آدم ها تقلا می کردند. سروان خسروی سوار بر اسب میتاخت، درخت ها آبچکان بودند و پرنده ها میخواندند. آن روز اسب زنها جمع شدند و به میدان تعزیه رفتند و دعا خواندند. و
من هرچه اصرار کردم مادر اجازه نداد بروم. صدای دست جمعی زنها را می شنیدم که چیزی را مرثیه‌وار می خواندند. شاید من اینجور خیال می کنم. کسی بر مس می نواخت و صدای مس کوبی تا شب ادامه داشت. حتی تاریکی شب هم نتوانست صدای مردم خسارت دیده را بخواباند. کاسب ها با فانوس آویخته بر سردر مغازه آب و گل بیرون می دادند و باز هم انگار اول کار بودند. همان شب بود که عده از یاغی ها به سرکردگی عباس آقای سیبیل مست به شهر حمله کردند و آخرین ضربه را به مردم زدند و هر چه دستشان آمد بردند. روز بعد ما دیگر هرگز نتوانستیم تا یک ماه از خانه بیرون برویم. یاغی ها از نیمه شب شهر را قرق می کردند. مادر به جاوید گفت که شب بند را بیاندازد و به هیچ قیمتی در را باز نکند. گفت حتی برای سروان خسروی هم باز نکن. از آن روز تیراندازی شروع شد. مغازه‌ها تعطیل ماند و جنگ خانه به خانه در گرفت. مادر بی‌حوصله و آشفته بود. از سرسرا بیرون نمی‌رفت. با هر صدایی گوش تیز می‌کرد و نگران می‌شد. انگار که صدای گلوله‌ها را می‌شناسد و می‌داند این گلوله از تفنگ چه کسی خارج شده است. می‌نشست و باز پا می‌شد راه می‌افتاد. گفت: سال سختی در پیش داریم. گفت: ما که کسی را نداریم. گفت: چه بلایی سرمان می آید؟ گمان نمی کنم بلایی سرمان بیاید. گفت: اما خدا که هست. صدای تکتیرهایی از این سر و آن سر شهر به گوش می رسید. گاهی جاوید حیرت زده به سرسرا می آمد بیان که حرفی بزند و پیش از آن که مادر بگوید هرچه دارید صرف جویی کنید می رفت. حتما در راه پله می شنید. مادر گفت: من 2 سال قحطی دیدم. خدا آن روز را نیاورد. پدر گفته بود: خدا آن روز را نیاورد که این سروان خسروی مزه قدرت را بفهمد. دماری از روزگار مردم در می آورد که زمانی که پدر سرهنگ نیلوفری بود، مردی بود چاق و پف کرده و درش اندام که در طول این سالهای آخری رفته رفته پفش خوابید و روز به روز نحیفتر و لاغرتر شد، با چینهای فراوانی در گردن و صورت. چشمهایی که هر روز کم سودتر می شد و عاقبت خشکید و کاکل بالای سرش دیگر کاکل نبود که بتواند دستهاش را خیس کند و از دو طرف آن را جلا دهد. دسته موی بی مفهوم بود که روز به روز تنکتر می شد و هیچ رخم نمی شد آن را آراست. پدر زله شده بود. به موهاش آب می زد و به هر طرف که آن را شانه می کرد لحظاتی بعد با سیخ می شد و آن وسط بی معنی می ماند. جاوید می خندید. موی جناب سرهنگ. پدر دست به جیمی برد. دفترچه بغلیش را در می آورد. کارت تبریک کوچولویی را از لای آن بیرون می کشید و کمی آن را دور می گرفت که بتواند ببیند. کارت سفیدی بود با حاشیه دالبر و در وسط آن چند پرگل نیلوفر خشکیده به رنگهای بنفش و آبی و صورتی چسبیده بود. زیرش نوشته شده بود: برای عرض تبریک، ارادتمند میرزا حسن. و پدر این کارت را خیلی دوست داشت. بعدها آن را لای کتاب حافظ گذاشتم و داشتمش تا همین چند وقت پیش که نمی دانم کجا گم و گور شد. پدر گفت: تنها چیزی که پست برام آورد همین کارت بود. میرزا حسن می توانست آن را شخصا به من بدهد، اما پست کرده بود. این یعنی نزاکت. گفتم: گمانم یک بار نامه چیزی از شیراز رسید. نه، هیچ نامه در کار نبود. دلم را به همین کارت تبریک خوش کردم. این قلدر آلاشتی خیلی به من نامردی کرد. گفت که حکم مرا میفرستد، اما هیچ خبری نشد که نشد. کاش پرسجو میکردی یا سری به مرکز میزدید. شاید هم نامه فرستاده شده و در راه. این سروان خسروی نامرد رئیس پست را هم از خودش گذاشت. شاید یک وقت نامه بیفتد دست یک آدم با انصاف. و سرش را بلند کرد و کمی راست نشست. در سکوت ماتم زده که حاکم شد لب برگرداند. آن سالها که گذشت همش منتظر بودیم. حالا که دیگر نمیتوانم حکم را حتی بخوانم. و به چشمهاش اشاره کرد و سرش را دوباره روی مشتش گذاشت. آن وقت پاشد به طرف تختش را افتاد. با لباس دراز کشید و بعد دیدم که خوابیده است. انگار که از سالها پیش به خواب رفته و قصد ندارد بیدار شود. به آرامی نفس میکشید. گوشه متکاش یکی از لباسهام را دیدم. وقتی فکر کردم آن روز نفهمیدم که پیرهن من آنجا چه می کند. چه کسی آن را از کمدم در آورد و آورده انداخت آنجا. بعدها گاهی که پدر تنها می ماند و احساس می کرد کسی آن دور بر نیست، می دیدم که یکی از لباسهام را از زیر متکاش بیرون می آورد. تا تو دستاش میگیرد و آن را بو میکند. بعد سرش را در آن فرو میبرد. مادر از پشت سر آرام مرا بغل زد. پاورچین پاورچین آمده بود. دستم را گرفت و مرا از اتاق بیرون برد. گفت: چرا گریه میکنی؟ معصوم گفت: چرا گریه میکنی؟ همین جوری. هیچ مردی در خانهش نیست الا من. همه رفتند جنگ. بعضی کشته شدن، بعضی هم قرار است کشته شوند. من نمیخواهم بمیرم. نمیخواستم بمیرم، اما آیا خودم به استقبال مرگ رفته بودم؟ لابد بوی خاک میدادم. گفتم شاید بوی خاک از سالها پیش در تنم یا لای موها مانده است. صدای خنده های خودم را از راه دوری میشنیدم. چرا گریه میکنی؟ نمیدانم. به خاطر کی؟ نکند چیزهایی هست و ما بیخبریم؟ آره، خیلی چیزها هست. و بالگردی که از شمدانی ها را توی حوض انداخت و آب را گلالود کرد. گفتم هنوز که مستی دیشب از سرت نپریده. این حرفا بماند برای بعد. من صبرم زیاد است. در آن میفروشی اکبری مگر چی دارند که ما نداریم؟ لابد امثال میرزا حبیب رزمارا کلت را پر می کنند که بیایی سر ما عربده بکشی و زورت را نشانمان بدهی. حقش را که کف دستش گذاشتند. مملکت هم که خر تو خر شده. موزلت را بکش و اقدارت را خالی کن. چرا ذره ذره می کشی؟ با مشت به جناق سینم گفت. به صرفه افتادم و نفسم تنگ شد. روی پله های حوضخانه نشستم و به سیاه روزی خودم نگاه کردم. گفتم کاش یاد می گرفتی به جای پول جمع کردن و بدمستی و عربده کشی و بدتر از همه به جای بدگمانی کمی هم به فکر زندگی باشی، کمی به فکر ما باشی. تازگی ها از این رو به آن رو شدی و همه اینها را تو دلم گفتم. گفت بوی خاک می دهی، بوی خیانت می دهی، بمیر بمیر. روی خاک خوابیده بودم با بالهای گشوده شکل صلیب و سرم را این ور آن ور می کردم. از درد، از شوق و یا شاید از این احساس که اگر سرم را تکان ندهم مثل مرغ دریایی تیر خورده و بی جانی شلپی می افتم توی آب. داد می زدم بزن بزن بزن. حسینا به صورتم می زد و پنجش را به شانم فرو می برد و من می خندیدم. موهاش پریشان شده بود. نفس نفس می زد. پرهای بینیش باز شده بود و همچنان در باد پر می کشید. گفتم خشن باش، نترس. و آرام او را نوازش کردم. دست هام را دور موهاش گرداندم. گردنم را با انگشت هام مس کردم و او را به خودم کشیدم. مرد باش، می فهمی؟ مرد ها همیشه تا آخر عمر بچن. این یادت باشد. هم بچه باش هم مرد، اما مال من باش. تو خیلی زنی. خیلی خوشم آمد. گفت لولی مست با شخصیت. کیف کردم. گفت گلوبند یا صد کو؟ با چشم هم بلعیدمش. و آن وقت بود که شال گردنش را کشیدم و به گردن خودم انداختم. گفتم این مال من؟ خندید. من نمیتوانستم گریه کنم. نمیتوانستم شال گردن را جلوی بینیم بگیرم. ضربه های موزر تکرار خواب های دم صبح بود که آدم هیچ رمقی در تنش نیست. همه صداها را می شنود اما نای تکان خوردن ندارد و صدای خروس ها آزار دهنده بود. با صدای خروس ها به جای برمی گشتم که زمانش را به یاد نمی آوردم. دنبال روز خوشی می گشتم که خاطری بتواند گناهی را ببخشد. اما می بایست از سال و ماه می گذشتم و می ترسیدم از غصه گریم بگیرد و می ترسیدم زیاد از خودم دور شوم. در همین گذشته های نزدیک دنبال صدای معصوم می گشتم که بگوید البته عجله‌ای نداریم، فقط آدم باید آینده نگر باشد. زمانش مهم نیست، هر وقت شد شد. اسم پسر را می گذاریم همایون، دختر را هما. شاید هر دو پسر باشن. از ذهنم گذشت که بچه آرزوی برباد رفته من است. حرفش را هم نمی زنم. گفتم همایون و شاید هر دو دختر باشن. هما و دیگر چیزی به ذهنم نیامد. ساکت شدم. هما و همایون تو خالی بیش نیست. خودت را به این در آن در نزن. هنوز با آن درجه از رشد جسمی نرسیده ای که بتوانی بچه دار شوی. بارها بهت گفتم. یک صفحه در گرامافون گذاشت و صداش را زیاد کرد. آهنگ کشتی در گل نشسته در مایه شور پخش می شد. معصوم حالا تقریبا داد می زد. هرچه باشد من یک طبیبم و می دانم که عیب از من نیست. معاینت هم کردم. باید صبر کرد. شاید شد، شاید هم نشد. کسی دلم را چنگ می زد و بالا می کشید. چیزی در درونم کش می آمد و باز به خودش برمی گشت. معصوم جلوی صندلی‌ام می رفت و می آمد. بارک های برآمده گردن داد می زد.
هر کس خیال می‌کند عیب از من است بگو بیاید آبستنش کنم. دستش را یک باره به سرش می‌برد و به موهاش چنگ می‌زد و باز به طور غیر ارادی دستش را در جیب فرو می‌کرد. کاغذ بیرون می‌آورد، می‌خواند و باز حرف می‌زد. من لخت و بی‌حوصله نگاهش می‌کردم که تحقیرم می‌کرد و با خنده‌های عصبی‌اش دلم را سر می‌برد. گفت: باید شرایط مادر بودن را داشته باشی. شورزار محصول نمی‌دهد. اما یادت باشد که مادر من 7 تا بچه زایید. برادرها و خواهرهای من هر کدام چند تا اولاد دارند. اما من مدارا می‌کنم. خیال ندارم به خاطر بچه زندگی من به هم بخورد. بالات را هم دیدیم، پایینت را هم دیدیم. من که نمی‌توانم هر روز آتش شعله ور تو را خاموش کنم. این شعر از خودتان بود استاد؟ و گفتم: برات متاسفم. زنهای پرتوقع همیشه طلبکارند. خیلی خنده دار شده ای معصوم. دست پیش میگیری که پس نیفتی؟ باید به حالت گریه کرد. باور نمی کنی که اجاق قد کور است؟ تو راستی راستی فکر می کنی داری با یک الاغ زندگی می کنی؟ برید. با چشمهای تیله اش زل زد و گفت: حالا که اینجور شد آره، دارم با یک الاغ زندگی می کنم. اگر الاغ نبودی که به خاطر پایین تنه این همه قشمال بازی در نمی آوردی. آهنگ کشتی در گل نشسته تمام شده بود. لحظاتی در سکوت گذشت و معصوم قدم زد. بعد صفحه دیگری گذاشت. آهنگ خدایا یار من کو که مردی با سوز و گداز آن را می‌خواند. و معصوم داد می‌زد: این چیزها از نظر علمی ثابت شده. قضیه زمین و بذر است. مثلا در همین زمین‌های مازندران اگر چوب خشک بیندازی سبز می‌شود. چرا؟ چون زمین حاصلخیز است. مرض تو یک مرض مادرزادی است. وراثت است. سراغ ندارم کسی در طایفه ما اینجورها باشد. پس تو به کی رفته که با حب فولاد هم کاری ازت بر نمی آید؟ مسائل مهمتر هم هست که بشود راجع به آن بحث کرد. بس کن معصوم، حوصلت را ندارم. تو خیال میکنی من ازت چیزی را گدایی میکنم؟ کور خاندی، خودت شروع میکنی و بعد وا میمانی. خیال میکنی نمیفهمم؟ حب فولاد میخوری، مجنون افلاطون میخوری، مجله ورق میزنی، تصنیف گوش میکنی. بیفایده. میخواهم بگویم خانه نشینی بیبی از بیچادریست. چشمهاش را گرد کرد و جوری به من خیره شد که احساس کردم میخواهد سر تا پام را بدراند. حرف مفت میزنی. مگر پدرت مرض قند نداشت؟ مگر کور نبود؟